الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون هستیم برای شرحش. عرض شد که در این فرازی که الان داریم بررسی میکنیم خصوصیات یک مسلمان رو توصیف میکنه که یک مسلمان باید چگونه باشه و چه چیزایی برش واجب شده و چه چیزایی حرام شده و هر کدوم اینها به چه منظوری صورت گرفته و در واقع یک ضابطه در اختیار ما قرار میده که اگر میخواید بدونید این مسلمانی ببینید این کارها رو میکنید یا نه و وقتی که این کارها رو انجام میدید آیا اون نتیجه مورد نظر رو میگیرید مترتب هست برشان. این توضیحاتی بود که حضرت زهرا شروع کردن به دادن و توضیحات شرحی هم برای این فرمایشاتشون گذشت تا رسیدیم به اینجا که ایشون فرمودن والعدل تنسیقا للقلوب. از ایمان شروع کردند و نماز و زکات و روزه و حج و تا رسیدن به عدل. عدل ببینید عدل یکی از اموری است که شیعه برش تاکید داره، حتی جزء اصول مذهبش قرار داده. پس فرمود که والعدل تنسیقا للقلوب، یعنی خدا عدل رو موجب آراستگی قلوب قرار داد. عدل چیه؟ عدل در نزد اهل کلام معروف شده که میگن قرار دادن هر چیزی در جای خودش عدله و قرار دادن چیزی در جای غیر خودش ظلمه. خب مثلا حالا جایی که میگیم در واقع این جایگاهش، هر چیزی رو هر امری رو در جایگاه خودش قرار بدی اونجور که شایسته اون چیز هست باش برخورد کن. بعضی هم گفتن عدل ادای حقوق چیزیست، یعنی اگر یک امری یک حقی رو داره، مثلا فرض کنید که یک گیاه حقی داره به آب، برای این حق تکوینی داره، درست؟ این حق رو ادای این حق آبیاری این گیاه عدله، به میزان خاص البته، زیادش آبیاری زیادی کنید عدل نیست، کم بکنید عدل نیست. بنابراین تشخیص این که عدل چیز یه امر خیلی دقیقی است، یه امر ساده ای نیست. حالا چه بگیم ادای حقوق، چه بگیم قرار دادن یه چیز در جایگاه خودش، در هر دو مورد تشخیص این که حقوق یک شی چیه، جایگاه یک شی چیز، کار سختی. اما اونجی که ایشون اینجا فرمودن گفتن که در هر صورت عدل برای تنسیق قلوب هست. بین عدل و قسط شاید یه فرق باشه، قسط شاید جنبه های اجتماعیش زیادتره، جنبه های سیاسی اقتصادیش بیشتره و عدل اینجور که از این فرمایش از زهران برمیاد جنبه اخلاقیش بیشتره، چون گفت موجب آراستگی و آرایش و نزاهت و پاکی قلب میشه عدل. پس عدل یه ملکه اخلاقیست که هر کس داشته باشه قلبش یک نوع طمأنینه داره، یک نوع زیبایی در قلب این هست و این هم خوب چیزیست که انسان واقعا بهش دقت کنه که ایشون چقدر زیبا قلب رو ربط ببخشید عدل رو ربط دادن به قلب. و انسانی که مثلا فرض کنید در قلبش حب و بغض نیست یا کینه توزی نیست یا خواطر زشتی نیست، اعتدال رو رعایت میکنه، این نشانه عدالت. اگر قلب آراسته است، پاکیزه است، طهارت داره، این به خاطر عدالتی است که داره. بنابراین یک نکته خیلی مهم اینه که انسان خودش رو دست احساسات نده. اینو به خوب بهش دقت کنید که احساسات کور دنبالش نره، خودشون رو دامن میزنه. انسان فرض کنید که وقتی پاش از جاده عدل گذاشت کنار، یه مقداری عدالت رو نادیده گرفت نسبت به هر چیزی یا هر کسی، یواش یواش دا دامن میزنه به خودش. انسان یا حب خیلی شدیدی بی خودی پیدا میکنه، یا بغض بی دلیلی پیدا میکنه و کینه بی دلیلی درش شکل میگیره، و در هر دو صورت قلب اون حالت طهارتش از دست میده، تبدیل میشه حب بشکل، حب مطلوب که نیست، که در واقع بیشتر هوسه یا دنبال لذات خودش رفتنه، چیزی رو که دوست داره تاکید میکنه، هی دنبالش میره. چیزی هم که نفرت داره بیش از اندازه کینه توزی میکنه نسبت بهش. چیزش هم به خود انسان میخوره، ضربش هم به خود انسان میخوره، انسان آشفته میشه، حرفای خودشو میخوره، حرفای بی جا میزنه، ذهنش هم حرف هم نزنه در ذهنش هم همیشه آشفته و پریشانی داره. بنابراین اگر عدالت رو رعایت بکنه، فرمود قلب آراستگی پیدا میکنه، قلبتون آراسته خواهد بود، قلبتون آرامش خواهد داشت، و این طوفان‌هایی که در قلوب هست ما می‌بینیم که گاه خودمون هم تجربه می‌کنیم، اینا از بین میره. پس نکته که خواستم اینجا بهش توجه کنین اینه که عدالت رو ملکه نفسانی چیز کرد. این جمله آخر رو می‌خونم، اگر اجازه بدید من از دو سطر به آخر. از این بیان چنین استنباط می‌شود، از این بیان چنین استنباط می شود که عدل را بعنوان فضیلتی اخلاقی یاد کرده است. از کدوم بیان؟ از این که فرمود موجب آراستگی قلوب میشه. اگر فرمود عدالت موجب مثلا فرض کنید که تقویت نظام سیاسی حکومت اینجور چیزا میشه، خب به بحث دیگر بود. اینجا فرمود عدل موجب آراستگی، تنسیق، وقتی که دندونه های یه چیزی رو چنان میچینن که زیبا میشه، صاف میکنن، ترتیب میدن، انتظام بهش میبخشن به شکلی که یک نوع آراستگی و زیبایی، بخوام بگیم مثلا دکوریشن بگیم، مثلا موجب دکوریت شدن قلب میشه، موجب زیبایی و آراستگی انتظام قلب میشه، چون این یاد کردن بنابراین میشه این فضیلتیست اخلاقی که موجب نزاهت و زیبایی و آرستگی قلوب می شود. پس ظلم موجب قساوت قلب و چرک و رین آن می گرده، رین هم همون چرک. این بدان خاطر است که عدالت ملکه ایست نفسانی، یکی از ملکات نفسانی است عدالت. نمی دونم زیدید یا نه، بعض کاسبا مثلا فرض کنید اینو بهش خوب زرکاس کاسبا بعد از یه مدتی ملاک میشه دستشون، تو دشته فن خودش ملاک میشن، بزازا میدونید که یعنی که حالا بچه ها کنید نه تو پارچه فروش بودن، مثلا میگفت یا سفر کنید 10 متر 20 متر پارچه میخواید، این پارچه رو باز میکنند در کافی، بعد متر رو دست میگرفت درست 10 متر، یا یکی یه سانت دسان اون ورتر شده بود. یا مثلا یک کاسبکار میگفت مثلا ما 200 گرم مثلا فرض کنید که از فلان کالام شکر میکنم، لوبیا میخوای، این تاس رو میذاره دستش رو برم داشت 200 گرم میذاش توی ترازو، یا یه 2 گرمی برم ور بود اون میزانی که میخواست در میده. این نشون میده که این به مرور زمان یک ملکهی براش شکل گرفته که به طور طبیعی این کارو میکنه، اون چیزی که تو حرفش براش بوده اونو ملکه شد. حالا اگر کسی ملکه عدالت در شکل بگیره، این به طور طبیعی نمیتونه حرفی ظالمانه بزنه، یعنی وقتی که حرف میزنه، وقتی که تصمیم میگیره، وقتی کاری میکنه، از روی یک معیاریست، معیارش هم خودشه، قلبشه، همونجوری که اون کاسب معیارش دست خودشه، اینم معیارش قلب خودشه، اینم معیارش ذوق خودشه، خودش یک نوع چشایی خاصی داره، خودش یه ضابطه شده، و این نشون میده که این شخص نفسش طهارت داره، نمیتونه دروغ بگه، میخواد اصلا فکر اینم نمیکنه راست بگه یا دروغ، اون چی که عدالت هست رو میگه، اون که عدالت هست رو انجام میده. بنابراین چون ملکه نفسانی که آثار آن در اعضا، این املاش غلط، در اعضا و جواره و افعال شخص ظاهر می شود. وقتی ملکه نفسانی ملکه شد در نفسش، دیگه زبانش، چشمش، گوشش و منشش همه یه شکل خاصی از عدالت رو نشون میده. خب پس اینجا فرمود که خدا ما رو سفارش کرده به عدل. برای چی؟ برای اینکه قلوبمون آراسته باشه، قلوبمون چرک نباشه، آلوده نباشه. این یه نکته. پس عدل وظیفه ماست به خاطر اینکه قلبی پاک داشته باشه. بعد و خدا یک کار دیگه، وظیفه دیگه هم تعیین کرده برای امت مسلمان، و طاعتنا نظاما للمله، و طاعت ما را، اطاعت ما را نظام ملت قرار داد. عرض کردم کلمه ملت به معنای کیش و آینه، به معنای استیت یعنی دولت و کشور خیلی مدرنه. در گذشته شاید هم دلیلش این بوده که اونهایی که یک دین داشتن تقریبا یک حکومت، یک ملت رو تشکیل میدادن، یک استیت رو تشکیل میدادن، یک کشور رو تشکیل میدادن. یواش یواش این دوتا کلمه بر هم تطبیق شده. تو انگلیسی هم همینطوره. نیشن تو انگلیسی اصالتاً به معنی مذهبه. یعنی اگر انگلیسی قبل حالا قرون روشنگری رو بخونی، نیشن وقتی به کار میره، تو انجیل و اینها هم حتی نیشن که به کار میره به معنای مذهبه، نه به معنای استیت، به معنای کشور نیست. نیشن استیت یه مفهوم جدیده، خیلی مدرنه، 200 ساله این کلمه برای چیز به کار میره، برای حکومت و کشور به کار میره و مردمی که در یک تحت یک حکومت هستن به کار میره. پس فرمود طاعتنا، قرار داد طاعت ما را خدا برای نظام ملت، برای اینکه دین و آیین و مذهب استوار باشه، کوهیرنت باشه، نظام داشته باشه، انتظام داشته باشه، سامان داشته باشه. خب از اینجا ملازم فرمایید، گفت طاعتنا، طاعت ما را جمع بست. اشاره به کیه در اینجا که جمع بست؟ طاعت ما را عامل ارگنایز شدن، سامان یافتن دین قرار داد. اشاره به کیست؟ اشاره به اهل بیت، خودشون حضرت امیر علیه السلام و فرزندان معصومشون. پس منظور از طاعت ما اینجا که جمع بست یعنی اهل بیت. خدا طاعت ما را موجب سامان یافتن دین قرار داد. دین با ما سامان میابه، با اطاعت از ما سامان میابه. اینم باز دقت بفرمایید بهش. یکی این که در اون زمان بعضا میگن که اینا احتجاج نکردن، اینا که گفتن. این حتی اگر ما بنا رو بذاریم بر این که نعوذ بالله این بر بدبینی کامل بگیم، این مثلا جعله، مثلا صحبت حضرت علی یا حضرت زهران، چون این این کلمات از کلم جعل. وقتی این فقره رو شروع کردم از کلم، این کلمات در نهج البلاغه هست، اما دقیقا این هم نیست، با یه تفاوتی هست که احتمال دادم اونجا که حضرت علی علیه السلام از فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته باشه، چون همونجور که در سند این خطبه گفتیم که این خطبه را آل ابی طالب به بچه هاشون یاد می دادن و یه چیزی بوده که همه به هم تعلیم می دادن. بنابراین احتمال داره که اون موقع یک چیز شناخته شده بوده، حضرت علی هم بهش رفر کرده و ارجاع داده یا بازگو کردتش. حالا اگر بنا به هر دلیلی بگیم اینها از معصومین نیست، حد اقلش اینه که مال صدر اسلامه، چون اولین سند مکتوبی که راجع به این خطبه هست مال سال 200 تقریبا، سال 200 هجریه، یه خورده این ورم ورده. بنابراین تازه اونم میگه که من از فلانی تا به حضرت زینب میرسونه، میگه از حضرت زینب سند، یه که از سنداش به حضرت زینب سلام الله علیها میرسه. حالا بگیم همه اینا رو دروغی ساخته، گفته مثلا خودش این خود برای در آورده، خودش ساخته برام. به اونا نسبت داده. اگر هم این هم بگیم که اصلا محاله، اصلا محتوای خطبه نشون میده که این سخن سخن هر کسی نمیتونه باشه، باز میبینیم که احتجاج به این قضیه از اونجا بوده. یعنی از همون زمان اول راجع به این که مردم باید از ما اطاعت کنن این حرف بوده. این حرف جدیدی نیست که بگیم که مال بعده که بگیم که اهل بیت بایستی اطاعت میشدن. این تقریبا مال 100 سال 200 سال اول اسلام که این حرف زده شده. حالا کی زددش یه بحثیست که ما مطمئنیم که مال معصومین علیهم السلام هست، ولی اینکه حالا کسی هم اونم قبول نداشته باشه، بالاخره حرفی بوده تو میان مسلمین بوده این مطلب. پس این یه مطلب که استشهاد به یه مطلبی داره میشه، میگه این یکی از وظایف مثل نماز و روزه، مثل حج، مثل رعایت عدالت که خدا واجب کرده، اطاعت از ما هم خدا واجب کرده. برای چی واجب کرد؟ عدالت رو برای قلب واجب کرد، اینو برای دین واجب کرد که دین سامان داشته باشه، دین نظام داشته باشه، دست در نره. و اینم حرف درستی است. این از جوابی است که ما هر کسی که امروز بگه که قرائت قرائت قرائت، بس اینو گفت. ما قرائت برای فهم و شخصی بحثی نیست، ولی وقتی به عنوان یک دین صحبت میکنیم، به عنوان یک آیینی که یه عده باش مشترکن، قرائت هر کسی نمیتونه ملاک باشه. الان مثلا قانون اساسی هر کشور رو شما نگاه کنید، قانون اساسی همه کشورها ملاک زندگی اجتماعی اونهاست، قرارداد اجتماعی اونهاست که با هم چجوری زندگی کنن. خب حالا هر کسی میتونه بگه که من از این قانون اساسی اینو میفهمم، میگه هر چی دلت میخواد بفهم بفهم، ولی اونجا که پای جمع هست، قرائت یه عده خاصی از این قانون ملاکه. حالا یا بهش میگن سوپریم کورت، دیوان عالی، هر چی بهش میگن، قرائت یه عده خاصی ملاکه از این. حالا اون عده ممکنه درست باشن غلط، اون بحث نداریم، که ممکنه در کشورهای الکی عده در این جایگاه قرار گرفته باشن، ولی در مورد اصل این قضیه که هر ملتی، هر دینی یه قرائت رسمی احتیاج داره و یه قرائت آتوریتی احتیاج داره. نمیشه بدون یه قرائت آتوریتی باشه. هیچ دینی نمیتونه باشه. هیچ آیینی نمیتونه باشه. وگرنه هر چه مش بشه. همینجوری گفت ما را اطاعت ما را موجب سامان یافتن دین قرار داد. وگرنه دینتون آشفته میشه. هر جا مرج دینی پدید میاد. خب پس ما به اینجا رسیدیم که اهل بیت معصوم رسول خدا هستن که دین رو برای ما حفظ میکنن. تفسیر اونها از دین، تأویل اونها از دین و نظرات آنها باعث میشه دین ما محفوظ باشه، سامان داشته باشه، ارگنایز باشه. حالا برای چی اینو گفتن؟ برای اینکه اونها آگاه ترین مردم به دین خدا هستن. خدا الکی به این نمیگه این نفر اطاعت کنید، که خدا از کسی میگه اطاعت کنید که معصوم، آگاهی داره، عالمه. و اونها از روی بصیرت دعوت میکنن. حالا دو تا آیه اینجا آوردن، یکی در مورد این که باید اطاعت بشن، یکی در مورد این که از روی بصیرت اینا حرف میزنن. در مورد اطاعت آیه سوره مبارکه نساء آیه 50 سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را، خب روشن، و رسول را و اولیای امر از خودتان را. طبق تفسیر شیعه، حالا برای اینکه دلیلش رو بدونید یا استدلال‌ها رو بدونید، به تفسیر المیزان میتونید رجوع کنید، بحث مفصلی داره. این اولوالامر بالاصاله ائمه معصومه. حالا به تبع ممکنه تعمیم شه که بده، ولی در اصل اول از اهل سنت به هر کسی تعمیم میدن که در مصدر امره. ما اینو قبول نداریم، به هر کسی که در مصدر امره، به هر شکلی در مصدر امر قرار گرفته اولوالامر بگیم. ولی ما بالاصاله ائمه معصوم میدونیم. حالا تعمیمش به تبع غیر ائمه معصوم هم بعضی دادن که اون موضوع بحث ما الان نیست. اون چیزی که موضوع بحث ما اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که طاعت ما، خب از کجای قرآن مجید طاعت شما تشریع شده؟ یکی از مواردش همین آیه سوره مبارکه نساء که فرمود خدا و رسول خدا و اولو الامرتان را اطاعت کن. اینو بحث مفصلش که این اطاعت مطلقه، بنابراین افراد بس معصوم باشن و چون را آقای طباطبایی انجام داد. حالا مگه میشه ما کسی رو برای چی بس تبعیت کنیم؟ برای اینکه اینها از روی بصیرت به دین حرف میزن، اینا به دین آشنا. برای همین خدای متعال به رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود در سوره مبارکه یوسف آیه 118 آیه 108 قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی، بگو این است راه من. هذه سبیلی ادعو الالله، دعوت میکنم، فرا میخوانم به سوی خدا، علا بصیره از روی بصیرت، از روی بینش و دیدن و آگاهی، انا من و من تبعنی و کسی که پیروی از من کند، یعنی اون کسی هم که پیروی، نه خود من تنها بلکه کسی هم که از من پیروی بکند از روی بصیرت دعوت به دین میکند. بنابراین پیروان حقیقی داره رسول خدا صلوات الله علیه که اونها هم از روی بصیرت دعوت میکنن. پس اگر ما بپذیریم که اهل بیت رسول خدا اولا هستن به ایشون و از همه نزدیکترن به ایشون، بنابراین اونها از جمله کسانی هم، بلکه اونها سرسلسله کسانی هستن که از روی بصیرت دعوت به دین میکنن. پس کسی که از روی بصیرت دعوت به دین میکنه، خدا اطاعت از اون هم واجب ساخته. برای چی؟ برای اینکه از هم نپاچه دینتون. این رو همین یک کلام رو بگیریم ببینیم که ما احتیاج داریم به در حال زمان حضور امام معصوم علیه السلام که خب مشخصه به امام معصوم احتیاج داریم، در زبان غیبت ایشون هم ما به کسانی احتیاج داریم که از روی بصیرت در باره دین صحبت کنن. ما نبایستی بگیم هرچی خودمون فهمیدیم کافیه، چون اگه خوبی که دیگه هم بگیم من اینجوری فهمیدم، بالاخره باید یه جایی مربوط به معارف و اینهاست، بحثی نیست، تازه اونم آدم احتیاج به هدایت داره، ولی یه جایی برمیخوره به تعاملهای اجتماعی دیگه که بایستی بالاخره چی کار کرد. یکی میگه قرآن اینجوری میگه، یکی میگه قرآن اونجوری میگه، که یه نفر سوام اینجور دیگه میگه. بالاخره باید یه جور تصمیم گرفت، نمیشه که تا قیامت بگیم که مثلا ربا حلاله یا حرامه، یکی بگه من میگم حلاله، یکی بگه من میگم حرامه، یکی دیگه بگه یه نوع خاصش حلاله، یکی نوع خاصش حرامه، هر چه که جرج دلش خاص بگه. وقت تکلیف مردم چی میشه؟ تکلیف نظام بانکداری چی میشه؟ تکلیف اقتصاد چی میشه؟ اینا بالاخره یه جور این بریدش تمام شد دیگه، واسه یه قرائت حاکم و رسمی ما داشته باشیم. یا یکی اصلا ممکنه، حالا اون که دین نداریم که اصلا کی گفته که ما واسه از قرآن بفهمیم چیکار کنیم؟ خب اون یکی اون اصلا بحث ما جداست، اون هر چی میخواد بگه بگه. اینجاها بحث کسی است که دین داره، میگه اطاعت ما را خدا برای سامان یافتن دینتان قرار داد. ما بحث شد بالاخره از یک شخص که معصوم هست بصیرت به دین داره اطاعت کنید تا دینتون سامان بیاره. اینم باز زمین سازیش برای بیان اعتراضشون که شما اجازه نداشتید این حق رو بگیرید، اجازه نداشتید بر کرسی خلافت تکه بزنید. خدا اطاعت ما رو واجب ساخته، نه اطاعت شما رو. و امامتنا امانا من الفرقه، و امامت ما را، پیشوایی ما را، امانی یعنی مایه امنیتی از تفرق و پراکندگی قرار. پس اگر شما اطاعت کنید ما را، دین سامان میابه، یه دین منسجمی داره قاید داشت. اگر ما شما را رهبری کنیم، از تفرقه نجاتتون میدیم، از تشدد و اختلاف نجات پیدا میکنیم. بازم امامت ما جمع بست، خودشونم گویی اینکلود کرد در در زمره اونها قرار داد و امامت ما را امانی قرار داد خدا از تفرق و تشدد و پراکندگی. خب اینم چیز خوبیست، این دیگه اصلا ابعاد مختلف داره در رابطه امامت. امامت مسائل مختلف داره، منتهایشون چون در الان یه خطبه سیاسی میگه و این جنبه رو میخوان تأکید بفرماین، در مسئله رهبری و امامت اشاره میکنن. و هرگاه که یک در خرس سیستم های اجتماعی، نظام های اجتماعی احتیاج دارن به یک نوع تمرکزی که به یه شکلی رهبری بشن و جامعه رو اداره کنن. حالا اینجا هم همین بحث کرده که رهبری ما را مانع از تفرقه قرار داد. خب این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امام برحق، نه هر امام برحق متن صراط مستقیم است. در تفسیر سوره مبارکه هم، سوره مبارکه هم وقتی که آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم رو بیان می‌کردیم در بحث‌های دیگر، عرض شد که حدیث هست که ائمه معصوم فرمودن ما صراط مستقیم ما هستیم. پس امام چون متن صراط مستقیم هست، امتی که در صراط مستقیم قرار بگیره از تفرقه و چند دستگی نجات پیدا می‌کنه. خدای تعالی فرمود و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم و ساکم بهی لعلکم تتقون. خدای متعال فرمود بگوی و این صراط مستقیم، صراط من است که مستقیمه. یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه مثلا یا امام ها علیه مثلا این بگن
اللهم صل علی محمد.
میگه بهشون بگو این راه منه که مستقیمه، پس تبعیتش کنید و تبعیت نکنید سبل را، راه ها را، که چی میشه؟ پراکنده میسازه شما را، چند دسته میسازه شما را از راه خدا، یعنی از راه خدا شما را دور میسازه، منحرف میسازه. اگر میخواهید به خدا برسید این صراط مستقیم را بپیمایید، صراط های مختلف رو نرید که پراکنده تفرق پیدا میکنه. اینجا حضرت زهرا فرمود چی گفت؟ امامت ما جلوگیری میکنه از تفرق. آیه قرآن مجید فرمود صراط مستقیم جلوگیری میکنه از تفرق. ایشون فرمود امامت ما جلوگیری میکنه از تفرق. در حدیث هست که صراط مستقیم ما هستیم. اینا کنار هم میذاریم میفهمیم که چرا فرمود امامت ما. در اذکرم در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم آمده که صراط مستقیم ما هستیم. اینجا هم قرآن مجید از سوره مبارکه انعام فرمود صراط مستقیم رو پیروی کنید وگرنه متفرق میشید. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود امامت ما جلوگیری میکنه از تفرقه شما. پس این نشون میده که اونا صراط مستقیم هستن. چون صراط مستقیم هستن، امامت هم صراط مستقیم و صراط مستقیم موجب میشه که تفرقه از بین بره. وگرنه اگر کسی دست از دامن امام برداره، امام رو رها کنه، چند دستگی و تفرقه پیش میاد و بیچارگی و تسلط دشمن. بنابراین گفت خدای متعال فرمود که از راه من دور میشید اگر از صراط مستقیم برید کنار، از امامت، حالا با کنار هم گذاشتن این احادیث و آیه، از امامت دور شید، از راه من دور شده اید. و بعد فرمود ذالکم وصاکم به، این چیزیست که من وصیت میکنم به شما را با، یعنی توصیه من به شما اینه، سفارش من به شما اینه، برای اینکه چی؟ لعلکم تتقون، تا شاید متقی شو باشید، تقوی پیشه باشید. یعنی اگر این کار رو بکنید، از پراکندگی نجات پیدا بکنید، موجب میشه که متقی باشید. توجه شود که اتحاد در حق ممکن است، نه در باطل. فرمود اگر صراط مستقیم را که صراط حق پیمودید متحد میشید. دیگه از این راه که اومدید بیرون یک صراطی پیدا نخواهید کرد که همه برش متفق بشید. اجماع دیگه امکان پذیر نیست. یعنی شما اگر از امامت ما اومدید بیرون، رفتید کنار، دیگه اجماعی نخواهد. یه تمام فرق. این مثال من چند بار زدم که یک کسی نقل میکرد که بعض از این مذاهب، پیروان بعض این مذاهب مختلف رفت دادن پیش از این علما، گفته بودن که بیا مثلا تون بیا تو مذهب ما، علمای شیعه بیا به ما بپیوند و مثلا ما هم تحویلت میگیریم و چی چی نمیشیم. بعد گفته بود که من اگر قرار شد برم جهنم، دیگه بعد دنیا کسی دیگه جهنم نمیرم، خودم یه بیرق دست میگیرم، یه دین درست میکنم، برای دنیا خودم میرم جهنم. چرا بعد دنیا شما برم جهنم؟ قرار شد برم از زیر پرچم رسول الله قرار شد بیان بیرون، دیگه خودم پرچم دست میگیرم. این یه نکته است. یعنی وقتی که انسان فقط در برابر او سر تعظیم میتونه برود بیاره. این مثال باز شنیدید که ابن سینا یک خدمتگذاری داشت، بهش گفت شما، من یه پیشکاری داشت، گفت گفته بود که شما خیلی باهوشی، خیلی کتاب ها چیز نمیشنن، چرا یه دایه را نمیدازی، یه مذهب را نمیدازی اینو با این همه علم و سوادی که داری؟ ابن سینا جوابشو نداده باشه، هیچیش نگفته بود. موقع بعد یه شب سرد زمستانی بهش میگه که فلانی میشه بری باش آب بیاری، من میخوام وضو بگیرم نماز بکنم. اینا از جاش بلند نمیشه، میگه خیلی هوا سرده، بشه شما خودتون یه فکری بکنید. بعد میگه که حال فهمیدی چرا من دست نمیگیرم، دین نمیسازم؟ چند صد ساله پیغمبر گفته که بلند شید نماز صبح بکنید، مردم در سراسر دنیا تو سرمای زمستان بلند میشن میرن یخ آبو میشکنن، غسل میکنن، وضو میگیرن، میرن نمازشون میخونن. تو که پلوی منی، منو میبینی؟ میگم که برو آب بیار، زورت میاد بیاری بیاری، نه من ارزه ها رو ندارم. یعنی اون کسی که ابن سینا میتونه روش اجماع بکنه، یه مرد عادی میتونه روش اجماع کنه، یه زن عادی میتونه روش اجماع کنه، کسی است که متن حقیقته. اگر ما از اون دست برداریم دیگه همه میگه خب منم مثل تو هم، منم چیزی میفهمم، راستم میگم، فقط در برابر اوست که مردم تواضع دارن، در برابر پیامبر اکرمه که همه متوازن، چون اونها مؤید به تأییدات الهی هستن، انفاس قدسی دارن، معجزاتی بیان و غیر قابل انکار دارن. بعد حتی اگر کسی هم در اون زمان نباشه، امروز زبان درازی بکنه، گرفتار مصیبت هایی میشه که خودش پشیمان میشه. یعنی چیزهای تأییدات الهی هست، خدا گفته من این دین رو حفظ میکنم. بنابراین اگر دست دادیم به امامت اینها، حق اتحاد ممکنه، وگرنه حول باطل اتحاد ممکن نیست. برای اینکه هر انسانی ممکنه بگه که دایه به سر ببرانه، که منم بلدم این حرفا بزنم، بعد تو بلد این حرفا بزنم، منم این چطور به تو میتونم بگم؟ پس دست نکشید از حق، که اگر از حق دست کشید، از امامت دست کشید، امامت ما، اختلاف و تفرقه در میانتون خواهد افتاد. والجهاد عزاً للاسلام. خب جهاد دفاع از دین خدا و عرض و جان و مال و ناموس مؤمنین و مسلمین رو خدا مایه عزت و سربلندی اسلام قرار داد. واجب دفاع از دین و اسلام و مسلمین. اگر کوتاهی کنید در این امر، عزت اسلام از بین میره. فرمود خدا این رو عزت دین قرار داد تا جهت‌های اجتماعی سیاسی اسلام محفوظ باقی بمونه، شرف مسلمین، عزت مسلمین محفوظ باقی بمونه و اینم یه وظیفه است قرار داد. و صبر معونتن علی استیجاب الاجر، و صبر معونتن علی استیجاب الاجر، و صبر را معونه ای قرار داد بر شایستگی و استحقاق اجر و پاداش. خب معونه این چیزی که انسان را یاری میکنه، موجب نصرت انسان میشه تا شایسته اجر بردن بشه. خب صبر چگونه این کار رو میکنه؟ صبر و بردباری، صبر و بردباری انسان را یاری میکنه سزاوار و مستحق پاداش نیک کرده، زیرا بدون صبر اتمام طاعات و ترک سیئات ممکن نیست. اگر انسان صبر نداشته باشه طاعتشو نمیتونه خوب انجام بده، کامل انجام بده، تامش بسازه و نمیتونه از معصیت به طور کامل ببره. با صبر که این کارو میتونه بکنه. اگر صبور نباشه نه عبادت میتونه بکنه نه ترک معصیت میتونه بکنه. و صبر فرمود صبر موجب میشه شما اجر ببرید، شایسته این میشید با صبر که اجر ببرید و پاداش ببینید، خدا جزای خیر بهتون بده، برکات بیشتری بهتون بده. خب صبر یه بحث دارم، من در مورد صبر دارم یه تفصیل بیشتری دادم در موردش. صبر باید داشت یک از گناهان. صبر چند نوعه؟ صبر از گناه، اونم صبر میخواد سخت‌تر شاید باشه از صبر بر طاعت، بر بعضی ها حداقل سخت‌تر ممکن باشه. بعضی ها مثلا نماز ممکنه بخونن ولی دروغ نتونن نگن، یا دوزی نتونن نکنن. پس صبر از گناه بایست داشت. که چی؟ که این به نفس اماره انسان را به سویانها سوق میدهد. گناه نفس اماره انسان را سوق میده به سوی گناه. باید صبر داشت و صبر باید کرد بر طاعت. صبر از فرق داره با صبر بر، توجه داره که صبر از یعنی شما فقدان و محرومیت از اون رو بتونید تحمل کنید. صبر بر یعنی وجود و وجدان آن رو، داشتنش رو بتونید تحمل کنید. خب طاعت ورزیدن رو بتونید تحمل کنید، نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن و دیگر واجبات دین، طاعت صبر لازم داره. پس این میشه صبر بر چیزی داشتن. مثلا مصیبت یعنی صبر میخواد برش ورزیدن. پس صبر باید کرد بر طاعت که انجام آن دشوار است. طاعت دشوار برای نفس. و صبر باید ورزید بر بلاها که از قهاریت خدای تعالی می آید. خدا ما رو می شکنه، منیت ها و بت های ما رو می شکنه. باید صبور بود وقتی که بت ها شکسته میشه و قهر خدای تعالی میاد برای از بین بردن این منیت های ما. و صبر باید داشت بر نعمت. صبر بر نعمت هم خیلی چیزه، مثل صبر بر جوانی. یکی مثلا جوان قدرتمنده، صبر بر قدرت، انسانی میتونه بزنه یکی رو ولی نمیزنه. صبر بر نعمت هم باید فرضید. چگونه؟ صبر نعمت که قیام به شکر آن واجبه، یعنی کسی که هر نعمت رو که خدا داد باید قیام کنه به شکر آن. شکرش چیه؟ اینی که اون رو به نحو احسن به کار ببره. علم داره، خب این علم شکری داره، ثروت داره شکری داره، قدرت داره شکری داره. هر نعمتی انسان باید برای صبر کنه، چون انسان رو خدا با نعمت هم میآزمایه. بارها گفته شده که آزمایش خدا با نعمت سخت‌تر است از آزمایش خدا با نقمت، با بلا، با محرومیت، با فقر. خدا اون با نعمت بدتر امتحان میکنه افراد رو، سختتر امتحانی که با نعمت. بنابراین بایستی صبر بر نعمت هم داشت. چگونه؟ به خاطر اینکه هر نعمتی شکری میخواد، قیام به شکر آن باید بکنه، به درست استفاده کنه از اون، در مسیری که مرضی خداست استفاده کنه، و این خودش صبر میطلبه. پس انسان اگر این کارا رو کنه، خب معلومه خدا بهش لطف میکنه، اجر بهش میده دیگه. اینا صبر یاری کننده انسان برای اجر. از این بیان مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برداشت میشود که بین میزان صبر و تحمل سختی و رنج از یک طرف و استحقاق و شایستگی اجر و پاداش از طرف دیگر تناسبی است مستقیم. یعنی هر چقدر صبر بیشتری کنی، رنج بیشتری بری، اجرش بیشتر. هر چقدر تحمل مشقت بیشتر باشه، اجرش بیشتر. این یه ملاکه. از این حرف ایشون اینطور میشه فهمید که هر چیزی سخت‌تر اجرش بالاتر. دنبال کارهای ساده اگر کسی بره، خودشو محروم کرده. این چند بیتم از حافظ: ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. اگر یه سختی در راه دین آمد، بخوای دین رو بذاری کنار، هیچ برکتی از دین نصیبت نمیشه، هیچ چیزی از خدا نصیبت نمیشه. اگر یک خاری در راه خدا به پات خورد، دودی برگشتی، به اون گلستان نمیرسید. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. باز چند بیت دیگه: گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت. اگر میخوایی از اون جام مرصع و زرین و می ناب بنوشی، می سفام بنوشی، چه بسیار در، یعنی گوهر، که بایست با مژهات اینها رو سوراخ کنی. در رو، مروارید رو، یا الماس رو با، حالا یا با الماس سوراخ میکردن، یا با یه چیز شیء شدیدی که خیلی قوی سوراخ میکردن که بتونه سوراخ کنه یا برش بده بهش. حالا مژگان یه چیز چیه؟ یه چیز خیلی نرمه و طاقت این کار نداره. میگه اگر میخوایی به اون مقام برسی، چقدر از این مژه‌ات بایستی دور ببری یا سوراخ کنی یا تزئین کنی. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت. هر کس این سختی ها رو تحمل نکنه، با روش صورتش جارو نکنه این راه رو، بوی محبت به مشامش نمیده. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هیچ هرگز از محبت خدا چیزی نصیبش نخواهد شد، اگر خاکمال این راه نشه، پایمال در این راه نشه. پس اینکه فرمود و صبر معونتن علا استعجاب الاجر، یعنی صبر رو گذاشت که شما اجر بیشتر به هر کس فداکاری کرد برای خدا، اجر بیشتری. خدا تعالی می فرماید: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. در سوره مبارکه بلد فرمود صفت باشد، یعنی اون شخص، شخصی که رستگار میشه، از آن کسانی که ایمان آوردن و یک دیگر را به صبر و ترحم سفارش کردن. باید همدیگر به ایمان آورد، همدیگر به صبر سفارش کرد. در این چند آیه آوردم و بعد تفسیر مولا عبدالرزاق قاسمی در گله. ایمان، میگه ایمان فضیلت حکمت است و اشرف انواع آن میباشن. یه برترین نوع دانش و معرفت و حکمت ایمانه. پس خدا فرمود چی؟ سپس باشد از کسانی که ایمان آورد، یعنی از کسانی که برترین علم و معرفت رو داره. انسان باید برترین نوع علم معرفت داشته باشه. و برترین آن یعنی برترین ایمان همان ایمان علمی یقینی است، نه تقلیدی. خب و صبر بر شدائد است که از اعظم انواع شجاعت می باشد. کسی که در برابر سختی ها صبوره شجاع‌ترین افراده. کسی که در برابر سختی از میدان به در نمیره. آن را بعد از ایمان آورد به خاطر امتناع حصول فضیلت شجاعت بدون یقین. یعنی امکان نداره کسی این شجاعت براش حاصل شه بدون یقین و معرفت. و مرحمه یعنی مهربانی و عطوفت متقابل که از انواع از افضل انواع عدالت است. برترین عدالت مرحمت هست. همچنین خدای تعالی در سوره مبارکه هست می‌فرماید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. پس سفارش کنند به حق و سفارش کنند به صبر. باز مولا عبدالرزاق قاسانی در تفسیر مبارکه سوره مبارکه عصر می فرماید و تواصوا بالحق و سفارش و توصیه کردن یک دیگر را به حق، یعنی به آن چه ثابت و دائمی و باقیست به حال خود همیشه که توحیده. پس حق معناش ثابت و دائمی و باقیست، یعنی توحید ذاتی و وصفی و فعلی، زیرا فقط او همان حق ثابت است. یعنی فقط تنها موجودی که ثابت هیچ تغییر نمی کنه فقط خدا، فعلش، صفتش و ذاتش حق. و تواصوا به صبر و سفارش نمودن یک دیگر را به صبر. صبر با او، یه علفش افتاده، صبر با او و بر او از هرچه غیر اوست با تمکین و استقامت. این من بنا کنم صبر، من دارم در واقع چون حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن صبر، من میخوام صبر رو خوب بشناسیم که صبر چیست. میگه صبر با او. صبر با او یعنی چی؟ یه وقت مثلا میگید که شما با یکی که هستید یک اقتضاهایی داره بودن با او. اگر مثلا فرض کنیم مثال خیلی مبتذله ولی مثاله، یا مکن با پیل با نان دوستی یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. پس صبر با پیلبان، کسی که پیل داره تا فیل داره، صبر با اونه که شما وقتی که اون رو دعوت میکنید میخواید با او باشید باید یه خونه در خورد فیل داشته باشید. صبر با خدا یعنی بایستی بتونی اونجوری که ادب مکتب اقتضا میکنه. خدا تجلیات عظیمی داره، تجلیات بزرگی داره، قهرش، جلالش، جبروتش، اینا رو بس بتونی تحمل کنی، عزتش رو بتونی تحمل کنی. عزت خدا خیلی بالاست، بس بتونی اینا تحمل کنی. اگر نتونی تحمل کنی صبر با او نداری. پس صبر با او و بر او. و باز یه چیزایی هم یه وقت با خشم میگیره، خشم میگیره، باید صبر بر خشم او کنی، بتونی تحمل کنی خشم او رو، اینو میشه صبر بر. از هر چه غیر اوست، حالا چه کار کنی؟ یعنی هر چه غیر او رو بذاری کنار. چگونه؟ با تمکین و استقامت، ثابت قدم باشه، استوار باشه. یه دفعه فیل یاد هندوستان نکنه وسط کار. وقتی که فهمیدی این مرضی خدا این هست، خواست خدا این هست، دیگه نگی که مثلا فرض کنی که خب حق خودم چی میشه، حق مردم دیگه چی میشه، دیگران هم انتظار دارن، فلانی اینجور گفته اونجور گفته، اینا نمیشه. از هرچه غیر اوز با تمکین و استقامت ببری و صبر کنی بر او و با او، زیرا که وصول به حق آسان است. خب دقیقا، اما بقای بر آن و صبر با آن همراه با استقامت در عبودیت نایابتر از کبریت احمر و کلاغ سفید است. میگه حالا ما به خود حقم نرسیدیم، ولی میگه رسیدن به حق ساده است. حق رو میشه فهمید و شناخت و بهش رسید، اما باقی ماندن بر آن و با آنه که دشواره. مثل این که ما ممکنه بفهمیم حق چیه، مثلا همجور حقای ظاهری رو، نه حق تعالی رو. مثلا بفهمیم که خب این کار رو نبس میکردیم، این حق رو نبس میزدیم، ولی اینکه تغییر روش بدیم به اقتضای او عمل بکنیم سخته. بنابراین میگه رسیدن به خدا آسانه، ماندن با خدا سخته. برای همین گفت صبر باید داشته باشید. نتیجه آن که نوع انسان همه در زیان میباشند مگر آنان که در علم و عمل کامل میباشند. مکمل دیگران نیز هستند بدین دو صفت. پس این تواصل یعنی چی؟ یعنی ارشاد کنید، مکمل باشید و دستگیری کنید از دیگران، به دیگران بگید صبور باشید، چنین باشید چنان باشید. و نیز میتوان الاسر را به معنای مصدری از اثر یعثر را دانست و گفت سوگند که خدا بفشرد و بپیشاند انسان را به بلا و مجاهده و ریاضت تا آنکه صافی و پاک گردد و یا آنکه اساره آن صاف و خالص گردد. همانا انسان باقی با تفالها، انسان باقی با تفالها با حجاب بشریت در خسران است. انسانی که صاف نشده در خسران است، مگر کسانی که متصف به علم و عمل می باشند. توصیه به حق و توصیه به حق ثابتی می کنند که اعتقاد یقینی همراه اساره صافی باقی است. یعنی چه کسانی نجات پیدا میکنن؟ اونهایی که حق رو میگن به حق، حق اون چیز که ثابته، عمل کنید با اون باشید، که اون حق چیه؟ اعتقاد یقینی است که همراه با اساره صافی باقی است. یعنی وقتی چلنده شدید و اون اسارتون باقی مونده، اون اعتقاد صحیح اونه. بعد از گرفته شدن تفاله ها، یعنی اون بشریت، و تواصل به صبر و یک دیگر رو توصیه به صبر می کنن در برابر فشرده و پیچانده شدن به بلا و ریاضت. وقتی که با ریاضت و بلا پیچانده می شن، می گن صبور باش، نتن، مقاومت کن، اینم تمام میشه. برای همین رسول اکرم علیه السلام فرمود بلا بر انبیا اول نوشته شده است، سپس بر اولیا، آنگاه به ترتیب بر هر که برجسته تر است. هر که بالاتره، هر که در این بعض مقرب تر است، شام بلا بیشترش میدن. هر که مقرب تره بیشتر بلا میدنه. و نیز فرمود بلا شلاقی و شلاقهای خدا که با آن بندگانش را به سوی خود میرانند. شلاق میزنن میگن برو، میرانن. بلا اون شلاقی که انسان را میرونه به سوی خدا، مصیبت بلا برای این که ما را بکشونه، بکنه، ببره سوی خدا. باز خدای متعال فرمود لست بر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالقضاة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قبله ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا و کان امره فرطا. به پیامبر اکرم فرمود صبور بدار نفست را با کسان. این صبر با را داره میگه، این صبر با متعلق میشه صبر با خدا، صبر با این با اصحاب صفه، در مورد اصحاب صفه میگه مبادا از اینها چشاتو بر بگیرونی، با اینها صبور بدار نفست را. یعنی نفس نمیخواد، نفس سرکشه، نفس میگه من برم کجا خوش بگذرونم، میگه نه نه مبادا این کار کنی، صبور بدار نفست را با کسانی که صبح و شب خدا را میخوانند، مؤمنند. نه یه وقتی گول نخوری دنبال فان را بیفتی بری. با این حال که صبح و شب خدا را میخوانند، نفستو صبور بدار. برای چی میخوانند خدا را؟ برای وجه خدا، برای رضایت خدا. الا تعد عیناک عنهم، چشمت رو بر ندارد اونها. برای چی؟ برای که نگاه کنی به زینت حیات دنیا. مبادا چشمت رو برداری از این مؤمنین، برای که نگاه کنی به زینت حیات دنیا، دنبال دنیا بری. و پیروی مکن از کسی که قلبش رو غافل ساخته این از ذکر خودمان، و پیروی میکند از هوایش و امرش، امر کارهایش به افراد کشیده. حالا در تفسیر این آیه کریمه مولا عبدالرزاق قاسمی چه میگه؟ وصبر نفسک، صابر دار نفست را. امر فرمود به صبر با الله و اهل الله. وصبر نفسک مع الذین، با کسانی که. پس میگه صبر، امر کرد صبور باشه با الله و اهل الله، و عدم التفات به غیر او، به غیر اهل الله، به غیر الله و به غیر اهل الله التفات نکنه. این صبر با الله یعنی، یعنی به غیر او نگاه نکنه. این صبر که از باب استقامت و تمکین است، نباشد مگر بالله. این بالله من صد بار گفتم، یه شما بس که متوجه شده باشید مقصود قاسانی چیه. شما وقتی میتونید که از یه چیزی بگذرید که یه چیزی برتر به شما داده شده باشه. مثلا میگید من به توسط این بی‌نیاز شدم از این، پس میگید بالله بی‌نیاز شدم از خلق. پس بی‌نیازی از خلق، وقتی میگن بی‌نیازی از خلق بالله هست، اگر کسی بالله بی‌نیاز از خلق بشه، یعنی اینکه خدا را دارا شده، دیگه احتیاج به کسی نداره. این بیت حافظ هم چندین بار خوندم، زان باده که در میکده عشق فروشند، یک دو باده به ما یک دو باده درده و گو رمضان باشه. حالا بازم من مثل دوم شد خوب نخوندم، ولی یک از اون باده که در میکده عشق فروشن، یکی دو تا به ما بده بگو رمضان باش. رمضان امساک دیگه، یعنی امساک شروع شد، بگو امساک شد، هیچی دیگه نخواه. اول اونو بده، بعد من میگم هیچی دیگه نمیخواه. یعنی اول از اون باده بنوشم، بعد من امساک میکنم. این امساک بالله، یعنی این وقتیست که با دارا شدن یک چیزی شما از یک چیزی دست میکشید. وقتی که اینطوری نباشد، اون دیگه نمیگید به توسط این. حالا ایشون هم گفت که این صبر جز بالله نباشد، این صبر جز بالله نباشد. یعنی چی؟ جز به خاطر رویت جمال حق صورت نمیگیره. کسی که خدا را دیده باشه و خدا برای او محور قرار گرفته باشه، میتونه از غیر خدا صبر کنه و خود غیر خدا را رد کنه و پس بزنه. پس گفت چی؟ این صبر که از باب استقامت و تمکین است، نباشد مگر بالله. مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، با کسانی که میخوانند پروردگارشان را صبح و شام، یعنی دائم، کسانی که دائم در ایمانند، دائم در ارتباط با خدا، نه کسانی که وقتی صبح و شام، نه اینکه صبح نماز میخونن میرن سر کارشون، شب دوباره میرن نماز میخونن، مقصود این نیست. صبح و شام یعنی دائم، دائمی پروردگارشان را عبادت میکنن. پس این اهل الله هست، یعنی دائم. و آنان همان موحدان فقیر مجرد میباشند که غیر خدا را نمیجویند. در حسب ظاهری در تاریخ اسلام اصحاب اهل صفه بودن اینها. اهل صفه مهاجرانی بودن که عرض کردیم که اینا آمدن از مکه چیزی همراهشون نیاوردن و به شدت تنگ دست بودن و روی صفه سکوها میگفتن، سکوها که تو مسجد بود اونجا میخوابیدن، خونه زندگی هم نداشتن، اونجا میخوابیدن و در مورد بعد یعنی اون پیشینه تسبیحات اربعه یا تسبیحات حضرت زهرا هم گفته شد که وقتی که حضرت زهرا رفتن برای گرفتن یک کمکی، رسول خدا صلی الله علیه فرمودن که تا وقتی که اصحاب صفه هستن من از این غنایم به کسی دیگری نمیدم، چون اونها خیلی در سختی و مشقت بودن. خب پس اینجا اون معنای تاریخیشه، معنای تحویلیش و قاسانه که اون آنان همان موحدان فقیر مجرد میباشن که اهل الله هم. که غیر خدا را نمیجویند و حاجتی در دنیا و آخرت ندارن، مجردن، هیچ نه از دنیا چیزی میخوان نه از آخرت، و توقف نمی کنن نزد افعال و صفات، یوریدون وجهه، اونها وجه خدا را میخوان، نه کمک خدا را، نه بهشت خدا را، وجه الله را میخوان. برای همین فرمود اینها کسانی هست که وجه الله را میخوان، یعنی ذاتش را فقط او را میخوانند و محتجب نمی باشند از او، یعنی مخفی نیست خدا از اونها با غیر او، یعنی یک غیر حجاب نشده جلوی خدا را بگیره برای اونها، اونها حجابی ندارن، یه پرده جلوی اونها کشیده نشده، مثلا من و تو و او، غیر حجاب اونها نیست. وقت ظهورش در صبح فنا و وقت احتجابش با آنها هنگام بقا، یعنی نه در صبح فنا نه در هنگام بقا خدا از اونها پوشیده نیست. پس صبر با آنها همان صبر با خداست و تجاوز چشم از آنها نشده چه آن التفات به غیر است. گفت که چرا گفت چشم تر اینا بر ندار؟ برای اینکه اگه به غیر اینها نگاه کنی به غیر خدا نگاه کردی، تا به اینها نگاه میکنی به خدا نگاه کردی، اگر به غیر اینها نگاه کنی به غیر خدا نگاه کردی.
من خاطرم هست توی این جلسه ای که در مورد فعینمات و ولوفس همه وجه الله صحبت میکردیم، وجه الله مقام واحدیت و صفات شد، حالا اینجا ظاهرن وجه رو به ذات برگردیم.
بله دیگه تفسیر ایشون اینه، بله تفسیر بعضی از عرفا اینه که وجه چون ذات اصلا قابل تحصیل نیست، بنابراین وجه اونا برمیگردونن به مقام احدیت حتی، ولی دیگه از اون بالاتر نمیرن، ایشون به ذات برگردن، به تفسیر ایشون هست.
یادم از اون دفعه هم از آقای طباطبایی زارن شما
میفرمید و همچنین خدای تعالی میفرماید لسبر لحکم ربک فا اینکه به اعیون نا و سب به حمد ربک حین تقوم، صبر کن برای حکم پروردگارت زیرا تو در زیر به چشمان ما هستی، یعنی در منظر ما، و تسبیح گو به حمد پروردگارت هنگام که برمی‌خیزی. باز ملاب دارد به قاسمی وسته صبر کن. حالا این صبر چیه؟ انواع مختلف صبر رو داریم میدیم، اون صبر مع الله بود، این صبر دیگر است. صبر کن با منع نفس از ظهور با اعتراض در حکم پروردگارت. چرا گفت اینجوری؟ معنا که وسبر لحکم ربک، صبر کن برای حکم پروردگارت، یعنی پروردگارت یه چیزایی میگه اعتراض نکن، اجازه نده نفست ظهور کنه بگه این غلطه، من اینو نمیخوام، این درست نیست. حکم تشریعی یا حکم تکوینی؟ خدا برای ما یه چیزای خاصه، تشریعن یا تکوینن، میگه اعتراض نکن، اگه اعتراض میکنی نفستی که دوست نداره این چیزا را، من برای تو خیر خواستم، من اون حکمی که کردم به نفته، نه ترس از اون حکمی که من بر تو کردم، و صبور باش و سختی هاشو تحمل کن. چرا نترسم؟ فا اینکه به اعیون نا، تو به زیر چشمای ما هستی، یعنی ما داریم میبینیم چه اتفاقی میفته، بنابراین چه ترسی داری وقتی که ما تو در منظر ما هستی، در دید ما هستی، مراقب هستیم، تو رو میبینیم و احوالت رو متوجه میشیم. ما میبینیم تو را و مراقبت میباشیم، ما مراقب توییم، محافظ توییم. وقتی میگی من دارم میبینمت، به کسی بگی من دارم میبینمت یعنی چی؟ یعنی مواظبه. مثلا مادری به بچهش میگه من دارم میبینمت، برو مثلا دوچرخه سواری میکنی، یعنی من دارم میبینمت، این یعنی من مواظب هستم، مراقبه. خدا میگه من مراقب تو هستم. پس بپرهیز از ذنب ظهور نفس در حضور ما. حالا دیگه تو وقتی که ما هستیم، ما مراقبیم و مواظب هم هستیم، دیگه این گناه رو مرتکب نشو که اعتراض کنی، نفست بیاد بیرون بزنه. و سبه تسبیح کو، یعنی منزه دار خدا را با تجرد از ملابس صفات نفس، یعنی نفست رو دور کن، نفس آلودگی میاره. در حالی که هم میگویی پروردگارتا با اظهار کمالات که صفات او. چه قشنگ تبیه کرد. الان شما ازتون بپرسن، شما میگید سبحان ربی الاعلا و بحمده، یعنی چی؟ اینجا برای شما معنا کرد. گفت سبح بحمده یعنی چی؟ یعنی پاک کن خودت رو از آن چیزی که شایستگی حضور خدا رو ندار. وقتی در حضور خدا هستی خودت رو پاک کن از چیزی که شاید، از خواطر قلبی، از مال حرام، از لباس نجس، از لقمه ناپاک، از اینا پاک کن خودتو در حضور خدا همچین، و بعد خودت رو آراسته بساز به صفات جمالی خدا. زشتی رو بریز دور، زیبایی رو به خودت بگی. پس مخلوق میگیم سبح به حمد ربک یعنی این، یعنی زشتی رو دور بساز، سبحان ربی الاعلا و بحمده یعنی رب پروردگار بزرگم با تسبیح میگم، یعنی زشتی رو در حضور او نمی آورم، پلیدی رو در حضور او نمی آورم، و هم میگم رو یعنی زیبایی رو عرضه می دارم، کمالات و جمالات رو عرضه می دارم در حضور او. خب این تقوم، هنگامی که بر می خیزی در قیامت وسطا از خواب قفلت مقام نفس با رجوع به فطرت، وقتی که برخواستی از این خواب قفلت، از نفس، از مقام نفس آمدی بیرون، خواستی به فطرتت بری، این کارو بکن. و من اللیل، از شب، یعنی از بعضی از اوقات ظلمت، هنگام تلوین با ظهور صفتی از صفات آن یعنی نفس، بعد فسبحه، تسبیح او را با تجرد از آن صفات نفس و نورانی شدن با نور روح و ادبار نجوم و پوش کردن ستارگان، ستارگان صفات و غیبت آنها با ظهور نور شمس زاد و طلوع فجر به دعایت مشاهده و الله تعالی علم. این قسمت آخرش رو شما خودتون زحمت ندید، به خود بحثای مفصلی، ولی اون مقداری که برای منظور ما بود این بود که برای حکم پروردگار صبر کن و تسبیح بگو، حمد او بگو. یعنی حکم پروردگار، اگر خدا برای شما چیزی خواست توکل کنید. حکم چه تشریعی چه تکوینی، گفت روزه بگیرید، گفت نماز بخونید، گفت حجاب داشته باشید، گفت دروغ نگید، گفت حلال بخورید حرام نخورید، همین چیزا، گفت شراب نخورید، قمار نکنید، اینا رو حکم خداست، تشریعه. تکوینن خب ما رو با یه شرایط خاصی در یه جای خاصی، زن، مرد، ضعیف، قوی، با یه قیافه، شکل و هیبت خاصی چی داورده، بر این حکم پروردگار که تکوینی هست صبر کن، بر این دوتا صبر کن. تو به چشمان ما هستی، ما مراقبت هستیم، ما بدی برای تو نخواستیم. خب پس این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها که درباره صبر بود، مضمونش این بود که خدا صبر رو معونه‌ای قرار داد، کمکی قرار داد برای استیجاب، یعنی شایستگی و سزاوار شدن اجر و پاداش. اگه صبر زیاد کنی اجرت بالاتر میره، هر چه سخت‌تر باشه اجرش بیشتر. اینو فرمود والامر بالمعروف مصلحتا للعام، امر به معروف مصلحت عامه قرار داد. مصلحت از صلاح، چیزی که مصلحت هست یعنی شایستگی میاره. عمل صالح عملی است که شایستگی به انسان میبخشه. پس امر معروف باعث میشه که عامه مردم، همه مردم، نه فقط خواص و نخبگان و خیشان و نزدیکان، بلکه همه مردم رو ما شایسته بسازیمشون. برای چی؟ برای اینکه رحمت خدا و هدایت خدا شامل حالشون بشه. بنابراین خدا واجب کرد بر ما امر معروف رو، گفت شما امر معروف کنید و نهی از منکر کنید. برای چی این کارو بکنیم؟ برای اینکه دیگران هم هدایت شن، شایستگی کسب کنن، مصالحشون تامین بشه، هدایت بشن و نجات پیدا کنن. خدای متعال دستور مبارک آل عمران فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتی هستید که خارج شده اید، خارج گردانده شده اید برای مردم. امر به معروف میکنید و نهی از منکر و ایمان به خدا دارید. شما بهترین امتی به خاطر اینکه این کارو میکنید. پس یکی از وجوه، یکی از دلایل اینکه ما بهترین امتی اینه که امر معروف نهی از منکر میکنیم. اگر بکنیم، حالا تفسیر مرحوم علامه طباطبایی من آوردم، یه خورده سریع میخونم تا ببینیم چی میگن. مراد از اخراج امت برای مردم، اخرجت للناس، خارج گردانده شده برای مردم، میگه مراد از این و خدا داناتر از اظهار چنین امتی برای مردم است. یعنی نشان دادن شما به مردمه که اینا هستن. خواهی گفت چه نکته ایجاب کرد اینطور تعبیر بیاورد؟ میگه چرا گفت خارج گردانده شده اید؟ نکتهش این است که بفهماند چنین امتی را ما پدید آوردیم. یعنی شما را ما بیرون آوردیم، پیدا کردیم، پدید آوردیم و تکون آن به دست ما بود. همچنان که در باره تکون و پدید آمدن گیاهان همین تعبیر را آورده فرمود والذی اخرج المرعا، همان کسی که چراگاه را بیرون آورد. خطاب در این آیه به مؤمنین است و این خود قرینه است بر اینکه مراد از کلمه ناس عموم بشر است. ببینید حضرت زهرا چه فرمود، ول امر بالمعروف مصلحتا للعامه. آقای طباطبایی هم فرمود چی؟ ناس. بنابراین ما با اون توجه نگفت، گفت ما از قرینه این میفهمیم که ناس عموم بشر، یعنی شما به همه، نه فقط به خیشان و نزدیکان و مؤمن مسلمین، بلکه به همه امر معروف و نهی از منکر کنید. به طوری که گفتم فعل کنتم در خصوص این آیه منسلخ از زمان است، یعنی زمان گذشته نداره، بلکه صرف هستن و بودن مرادشه. چون نمیخواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بوده اید، بلکه میخواهد بفرماید شما چنین امتی هستید. و کلمه امت هم بر جماعت اطلاق میشود و هم بر فرد. پس امت به معنای جمعیت یا فردی است که هدفی را دنبال میکند و ذکر ایمان به خدا بعد از ذکر امر به معروف و نهی از منکر از قبیل ذکر کل بعد از جزء است، یا ذکر اصل بعد از فرع است. یعنی علت اینکه امر به معروف و نهی از منکر میکنید که مؤمنید، چون مؤمنید امر به معروف و نهی از منکر میکنید. پس معنای آیه میشود که شما گروه مسلمانان بهترین امتی هستید که خدای تعالی آن را برای مردم و برای هدایت مردم پدید آورده و ظاهر ساخت. چون شما مسلمانان همگی ایمان به خدا دارید و دو تا از فریضه های دینی خود، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهید و معلوم است که کلیت گستردگی این شرافت بر امت اسلام از این جهت است که بعضی از افرادش متصف به حقیقت ایمان و قائم به حق امر به معروف و نهی از منکر است. میگه چرا پس میگه همه شما؟ ما که همه ما هم که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنیم. چرا میگه شما هم بهترین امتی؟ میگه برای این که میخواد بگه در میان شما کسانی هستن که حقیقت ایمان در اونها تبلور داره و به حق امر معروف و نهی از منکر میکنن. بنابراین چون در میان شما هستن اونها، ما میگیم شما بهترین هستید. این بود حاصل آنچه که مفسرین در این مقام گفتن. و ظاهر آیه و خدا داناتر است این است که کلمه کنتم همانطور که مفسرین گفتن منسلخ از زمان است و آیه شریف حال مؤمن صدر اسلام را که در آغاز ظهور اسلام ایمان آوردند بیان. یک چیزی بس باشه، خیلی میخواد. و آیه شریف حال مؤمن صدر اسلام را که در آغاز ظهور اسلام ایمان آوردند بیان میکنند و به عبارت دیگر حال سابقین اولین از مهاجر انصار را میستاید و مراد از ایمان در خصوص مقام ایمان به دعوتی است که خدای تعالی در آیه قبل کرد و ایشان را به اجتماع و اتحاد در چنگ آویختن به حبل الله خواند و در اینکه وظیفه در وظیفه متفرق نشوند و در مقابل کفر اهل کتاب جمله که جمله اکفرتم بعد ایمانکم به آن اشاره دارد اینا یک واحد باشند. همچنین مراد از ایمان اهل کتاب هم ایمان به همان دستور چنگ آویختن است و در نتیجه برگشت معنای آیه به این می شود. یعنی خلاصه مطلب میگه شما گروه مسلمانان در ابتدای تکون و پیدایشتان برای مردم بهترین امت بودید، چون امر به معروف و نهی از منکر میکردید و میکنید و با اتفاق کلمه یعنی وحدت و در کمال اتحاد به حبل الله چنگ میزنید و عیناً مانند تن واحدی هستید که اگر اهل کتاب هم مثل شما چنین وضعی را میداشتند برایشان بهتر بود، ولی چنین نبودن بلکه اختلاف کردن، بعضی ایمان آورده و بیشترشان فسق برده. پس حضرت زهرا باز یکی از دارن اینجا چیکار میکنن؟ همونجوری که مکرر تذکر دادم دارن واجبات اسلامی رو برمی‌شمارن، کارا که موی مسلمان وظیفش انجام بده برمی‌شمارن و هدف از اونها رو ذکر میکنن. گفتن هدف از امر معروف چیه؟ مصلحت عامه تامین بشه، عموم مردم هدایت بشه، این رو گذاشت. و بعد بر الوالدین وقایت من السخر و نیکی، و بر به پدر و مادر را وقایه، وقایه سپر، سپر قرار داد از خشم، غضب. حالا در مورد این که این خشم خشم کیست، بعضی ها گفتن خشم پدر و مادره، ولی به نظر درست نیست. به نظر میاد که خشم خشم خدا باشه، یعنی اگر نیکی کنی به پدر و مادر خشم خدا رو از خودت دور کردی. چرا؟ حالا وجهش چیه؟ چرا نیکی به پدر و مادر موجب میشه خشم خدا از انسان دور شد؟ برای اینکه نیکی به پدر و مادر شکرگزاری در برابر یک نعمته و شکر نعمت عذاب خدا رو دور میکنه. اگر کسی کفران نعمت کنه عذاب خدا گرفتار خواهد شد، عذاب خدا گرفتار خواهد شد. این یه نکته. پس چرا نیکی به پدر و مادر خشم خدا رو از انسان دور میکنه؟ برای اینکه انسان باید شاکر باشه، شکرگزار باشه. شکر که گذاشه، شکر نعمت، عذاب خدا رو دور میکنه از انسان. خب اصولا شکر همیشه همینطوره. یه مثالی زدم خدمتتون که یک در حدیثه روز قیامتی که نفر میاد تو صحرای محشر، خدا میگه ببریدش به جهنم، میگه خدایا من چنین کردم، روزه گرفتم، نماز خوندم، نعمت دادی، شکر کردم. میگه به راست میگه همین کارا که بی کردی. خب میگه من کار نکردم مگه که باید برم به جهنم؟ خدا میفهم که من بر خودم نوشتم کسی که شکر نکند کسی را که نعمت مرا به او میرساند وارد جهنم کنم. یعنی تو شکر من گفتی، ولی شکر کسی که از دست او نعمت مرا دریافت کردی نگفتی. من بر خودم نوشتم کسی که شکر کسی را که نعمت مرا به سوی او میبرد نکند به جهنم ببرم. یعنی واجب کردم بر خودم. خب پدر و مادر یک وسیله‌ای هستن که نعمت‌های خدا به انسان برسه. اگر کسی شکر اونها رو به جا نیاره، یعنی نیکی در حقشون نکنه، اون وقت موجب چی میشه؟ سخط خدا. سخط یعنی خشم خدا. خشم خدا رو بر خودش خریده. اما اگه نیکی کنه، نیکی سپری است که خشم خدا به او نرسید. این یه من قرآن مجیدم ببینید، سوره مبارک ابراهیم آیه وسط پاراگراف هست ملازم می فرمایید: تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آن هنگامی که اعلام کرد و آشکار ساخت پروردگارتان که چی؟ اگر شکر کنید افزون سازمتان، افزون سازمتان، و اگر کفران ببرزید عذاب من شدیده. پس کفران نعمت عذاب شدیده. خب پدر و مادر یک نعمتی هستن، کفران اون نعمت عذاب شدید خدا رو داره، شکرشون سپره در برابر خشم خدا. همچنین خدای تعالی می فرماید عبدالله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذل قربا و الیتاما و المساکین والجار ذل قربا والجار جنوب الصاحب بالجن وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ببینید فقط پدر و مادرم اینجا نگفت، شکر گذاری رو مخصوص همه کرد و پرستش کنید خدا را و شک نورزید به او چیزی را. بعد چیکار کنید؟ بالوالدین احسان، اول والدین گفت، و نیکی کنید به پدر و مادر و به خیشان، به ذل قربا خیشان، ولی یتاما یتیمان، ولی مساکین و مسکین ها، ولی جار ذل قربا و بعد از مسکین ها گفت همسایه نزدیک، ولی جار الجنوب و همسایه دور، و صاحب بالجر حتی کسی که همراه انسان، هم نشین انسانه، نه همسایه. بعد به او یکی که در میاد و ابن السبیل به در راه مانده، کسی که قریب به در راه مانده است، و ما ملکت ایمانکم و هر کسی که زیر دست شما، به همه اینها گفت نیکی کنید. پس انسان موظف پدر و مادر رو اول ذکر، بعد از اون گفت به همه اینها نیکی کنید تا قریبه های دور دست که اصلا تو راه گم شدن، قریبن اصلا نمیدونه اینا کجا آمدن چیه، و ابن السبیل بر اونها هم گفت نیکی کنید. این دین ما. بعد فرمود که خدا دوست ندارد هر کسی که خیال باف فخر بروش، یعنی آدم هایی که متکبرند و خیال بافن خدا دوستشون نداره. خدا میگه با برده ها، با راه نشین ها، با قریب ها، با اینا همه دوستی کنید، محبت کنید، در حق کنید. همون دستوری که داد راجع پدر و مادر راجع به همه داد. خب اینا باعث میشه خشم خدا شامل حال انسان نشه. اگه این کارا انسان نکرد خشم خدا شامل حال انسان میشه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها بر به والدین رو ذکر کردن، ولی میبینیم بخواییم تعمیمش بدیم به هر کسی که منتی سر انسان داره به طرق مختلف، حالا از خدا بگیریم خدا تعیین کرده او رو یا نه، انسان باید چیز کنه، شکرگزار باشه. باز خدای تعالی فرمود و وصین الانسان به والدین حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. ببینید باز شکر رو گفت. این چند تا هر گوشم کنار هم تا اون معنای سخن از زهرا روشن شد. وصیت کردیم انسان را به والدینش، سفارش کردیم انسان را که به پدر و مادرش نیکی کنه. چرا؟ برای اینکه مادرش او را در سستی روی سستی هم کرد، یعنی ضعف در ضعف، خیلی ضعیفتر می شد ولی این را هم نمی کرد. چیزهای تغذیه خودش وا می موندون به اون می داد. بنابراین می گه مادر سستی روی سستی میگرفت، ضعف روی ضعف داشت ولی او رو حمل میکرد. خب برای همین بایستی شکرگزار باشی، نمیشه به که ششت ببندی بگی نه. و فصاله فی عامین، 2 سال طول کشید با زمان بارداری و شیرخواریش تا از مادر جدا شده. خب چی وصیتمون چی بوده؟ انشکر لی، شکر من کن، ولی والدت و پدر و مادرت. کنار شکر خودش گفت شکر پدر مادر رو بکن. پس ببینیم اینجا بعد چی، چرا الیل مسیر، شدنگاه شما به سوی من است. شکر نکنی چیکار میخوای بکنی؟ بیچاره میشی وقتی به نزد من اومدی. شاکر نبودی بدبختی وقتی به نزد من میرسی. پس شاکر باش. پس چرا بر به والدین سپر از خشم خدا، برای اینکه خدا رو شکر باید بکنی، نعمتی که به دست دسته شکر کن. اگه شکر نعمت نکنی، من بر خودم نوشتم شکر نعمت نکنی یا شکر کسی که نعمت رو به تو رسونده نکنی وارد جهنم تون. پس شکر کن تا وارد جهنم نشی. حالا ببینیم در مورد پدر و مادر. خب یه پدر و مادر ظاهری داریم که روشن، که فیزیولوژیک هستن اینها. اونم در حقوقی دارم خدا سفارش زیاد کرده، به شرطی که انسان رو نخوان به گناه بیاندازن. یعنی پدر و مادر نمیتونن انسان رو امر به گناه کنن. انسان احترامشون به جای خود محفوظ، ولی حق این که به انسان بگن کافر باش، نمیدونم بیا در این پارتی اینجوری لباس بپوش، بیا شراب بخور، بیا چنین کن چنان کن، میگم اگه ما میشه بله، ولی پدر و مادر این کارا میکنه. ولی پدر و مادر فرزندانشون نمیخوان این کارا کنن، فرزندانشون میگن این کارو بکن. بنابراین در صورتی که عرض شد انسان رو دعوت به کفر نکنن، به گناه نکنن، این یه نکته. توجه شود رابطه خویشاوندی حقیقی غیر از خویشاوندی ظاهری چنانچه در حدیث هست. در حدیث هست، من حدیث اینجا یادم رفت خزن نیاوردم. در حدیث هست که در حدیث رو پایین آوردن، این میدید پایین پایین قبل شماره 8، در حدیث هست کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامه الا سببی و نسبی. هر پیش رابطه سببی و نسبی، هر نوع ریلیشنشیبی روز قیامت منقطع، وجود نداره، هیچ نسبتی نیست بین اینا مگر سبب و نسب من. رسول خدا فرمود مگر سبب و نسب من، کسی که به من مرتبط باشه. خب گفتم مراد از این نسب دین و ایمان و تقواست، نه نسب آب و گل و یا ژن. نسب دینه، نسب ایمانه، و الا ابولهب را در آن نصیبی بودی. پس این پدر و مادر حقیقی محصول این هست. حالا بریم بالاتر، و در حدیث هست لعنت خدا و ملائکه بر کسی که به غیر پدرش انتصاب داشته باشن. اینو دیدید یه نفر موقع که حضرت امیر علیه السلام ضربت خود به شب 19 ماه مبارک رمضان، یک نفر از یاران نزدیکشون میگه من رفتم دم در، گفتم میخوام حضرت علی رو ببینم، امام حسن مشتبه گفت حالشون خوب نیست، نیا بذار راحت باشم. بعد من پشت در واسطه بودم، اون راوی میگه دوباره امام حسن آمد گفت که پدرم میگه بیا تو، یعنی رفته بوده تو، امام حسن گفته بوده که کیه، گفته بودن فلانی هست. بعد حضرت علی میگه شو بیا تو. بعد میاد تو، میگه رفتم تو، دن یه پارچه زردی به سرشون بستن، ولی خونی پر خون اون پارچه زردی به سرشون بستن. ها گفت که سوالی دارید سبک بپرس که من در وضعیت مساعد نیستم. گفت من یه حدیث برای من بگو از رسول خدا، حدیث برام. حضرت علی بهش این راوی میگه، حضرت علی تو بستر مرگشون به من گفتن که من یک روز رسول خدا من رو صدا زد وقت که زنده بودم، گفت علی برو مسجد بگو لعنت خدا و ملائکه بر کسی که نسبت به غیر پدرش داشته باشه. یه من رفتم مسجد، مسلمان نشسته بودن، گفتم لعنت خدا و ملائکه خدا بر کسی که نسبت به غیر پدرش داشته باشه. گفتن علی معنایی داره این حرف؟ معناش چیه؟ برو بپرس معناش چیه. برگشتم پیش رسول خدا صلوات الله علیه، عرض کردم که مردم پرسیدن معنای این حرف چیه. بعد گفت بله معنای داره، معناش نزد ماست این حرف. یعنی این که ایشون فرمود بگو بهشون الا و انی انا ابوکم، همان آگاه باشید که من پدر شما هستم. هر کسی به پدرش ارتباط نداشته باشد به پیامبرش ارتباط ندارد. اگه پدر حقیقی شما منم، اگر کسی نسبتشو با من ببره، صله رحم با من نداشته باشه، خویشاوندی با من نداشته باشه، لعنت خدا و ملائکه بر او باد. یعنی قطع کرده رابطتو با مبدا فیض، خودت قطع کردی با مبدا رحمت و فیض، قطع کردی رابطتو، لعنت خدا شامل حالت میشه یکی پس از دیگر. و بعد در جای دیگر ظاهرا فرمودن انی انا و علی، انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امتی. من حدیثی سلسله سندشو ندیدم ولی شنیده ای جا خوندم، در کتب حدیث نبود، در جای خوندم که امام صادق علیه السلام فرمودن شیعیان ما هم حق دارن که به فاطمه زهرا بگن مادر من، اونا هم اشکالی نداره به فاطمه زهرا بگن مادر من، چون مادر معنوی هست و مادر معنوی مادر حقیقی است. بنابراین جانشون فرمود من و علی دو پدر این امتیم. خب پس هر کس که به پدر ارتباط، به این پدر ارتباط نداشته باشد و فرزند این پدر نباشد، مشمول لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود. پس بر به والدین، یعنی والدین حقیقی اهل ایمان، رسول خدا. اگر در حق اونها نیکی نکنید، خشم خدا رو بر خودتون خرید. وصلت الارحام من ماتن للعدد، وصلت الارحام من ماتن للعدد، و صله رحم یا پیوند با خویشان را موجب کثرت عدد قرار داد. من مات مصدر اسم مکان یا مصدر نیمی، یعنی خداوند صله رحم را تشریف فرمود و حفظ پیوندهای خویشاوندی سبب کثرت عددی و افزایش تعداد جماعتی که شخص بدان متعلق است می شود. اصلا میگه صله رحم بکنید تا عددتون زیاد شه، کمیتتون زیاد شه. یعنی وقتی که شما پیوندتون حفظ کردید، بالاخره به یه جماعت بزرگتری تعلق میگیرید دیگه، و خدا صله رحم رو قرار داد برای اینکه کثرتتون، کثرت عددی پیدا کنید، افزایش عدد پیدا کنید و ضعیف نباشید، عشیره و قوم و قبیله و گروه و ملتتون بزرگ باشه و ضعیف و ناتوان نباشید در برابر دشمنانتون. در مورد صله رحم خیلی حدیثه که من یه حدیث آوردم اینجا که عمر رو طولانی میکنه، از مرگ زودرس جلوگیری میکنه، از مرگ بد جلوگیری میکنه، و حدیث زیاده. یکیش اینه که حضرت رسول صلوات الله علیه به حضرت علی علیه السلام فرمود ای علی، سه کار در دنیا و آخرت پاداش پذیرد. سه کاری که انسان هم اجر آخرت اخروی میگه، هم اجر دنیوی برش میگیره. یکیش سفر حج که فرض زداست، البته داره دنیاییاش میگه، اخرویش که خب خدا پاداشو بهش میده. اگه حج بره فقر ازش زدوده میشه، و کمک بینوایان که بلا گرداند، بلا رو دور میکنه کمک به فقرا، و صله رحم که بر عمر بیفزاید. صله رحم عمر رو زیاد میکنه. در این حدیثی من دیدم که حضرت صادق علیه السلام فرموده بود اگر کسی 3 ماه از عمرش باقی مانده باشه صله رحم بکنه، 30 سال به عمرش اضافه میشه. اگر کسی 30 سال از عمرش باقی مانده باشه قطع رحم بکنه، 3 ماه میشه عمرش، یعنی 3 ماه اون باقی میمونه برش. بعد که هم زیاد در مورد صله رحم هست، اینم به خاطر اینکه باز محبت و دوستی رو تقویت میکنه، و بازم اگر رحم رو هم باز گسترش بدیم به رحم معنوی همونطور میشه، و اگر همون مادی بگیریم باز بازم جای خودش رو، مثل والدین مادی و معنوی کرد. و القصاص حسنن لدما، و قصاص را، مجازات قصاص را جلوگیری از خونریزی قرار داد. اشاره است به اینکه حکم قصاص، حکم قصاص نه اجراش، حالا بعد موقع اجرا میشه، مردم میتونن، بعد موقع کافی لازم نیست اجرا شه، همینقدر که بدونن این حکم وجود داره، جلوگیری میکنه از خون ریزی. خدا مجازات قصاص گذاشته که تا جان و مال و ناموس مردم امنیت داشته باشه. اگر مجازات نباشه، هر کس هر کار بکنه، خون ریزی کنه، جزایی نداشته باشه، خب گسترش پیدا میکنه. بنابراین این اشاره است به آیه کریمه سوره مبارک بقره، و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. نترسید، اگر مطابق قرآن مجید باشه، همینی قرآن مجید گفته عمل بشه، قصاص هم باید. امروز درشان یه چرت و پرت های دوتا اکت چاپ میکنن که مثلا من کار ندارم این که این حدی که داره زده میشه، یک کسی که داره دار زده میشه قصاص میشه، درست داره قصاص میشه یا نه، اون یه بحث دیگه، اصلا باید بحث ما نیست. چون آدم که ما که قاضی نیستیم، چون قاضی بس تصمیم میگیره، یه سیستم قضایی باید باشه تصمیم بگیره. ولی اصل این قضیه رو که قصاص رو یا حدود رو زیر سوال ببرن، جنایتی است در حق بشریت. گول این حرفا رو نخود، تو عکس چاپ میکنم، من میگم ممکنه نفر مظلومانه کشه، من بحثم ندارم مظلومانه کشته شده باشه، اون بحث دیگری است. قاضی اشتباه کرده، در همه جای دنیا امکان داره قاضی اشتباه کنه، یا دلایل دیگری وجود داشته باشه که ناحق باشه، اون من بحث ندارم. ولی اصل مطلب رو زیر سوال ببریم، این کلام نورانی خدای متعال رو زیر سوال بردیم که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، در قصاص برای شما حیات است ای اولی الالباب. قصاص اونجوری که اهل عرفان گفتن اعتدال یا عدالت قوه غضبیه است. اگر سیر و سلوکی بهش نگاه کنیم، انسانی که غضبناک میشه، خشمگین میشه، خشم میگیره، موجب میشه که کسی رو بکشه، حالا یا درونی بکشه یا بیرونی بکشه، فرق نمیکنه، قطع ناشی از خشم و غضبه. حالا قوه غضبیه رو بس معتدل ساخت. قصاص قوه غضبیه اعتدال میاره، عدالت، عدالت در قوه غضبیه اینه که قصاص بشه. اگر خشم بیجا گره، اگر غضب کرد، غضب افراطی کرد، حالا بس قصاص بشه تا این غضب رو نکنه، تا دست به خون مردم آلوده، به خون خودش یا دیگران آلوده نکنه. این باز حضرت زهرا توضیح بود که راجع قصاص دادن، گفت قصاص هم خدا تشریع کرده برای اینکه خونها محفوظ بمانن و خونها هدر نرن. بقیه فرمایششون رو میذارم انشاءالله برای جلسه آینده. و سلام
علیکم و رحمت الله. سلام محمد و آل محمد.
این آیه شریف با این آیه جزا و
خب فرق نمی کنه، آیه دیگر هم داریم که اگر کسی بگذره پولی بگیره از برادرش بهتره و مجازات نکنه قاتلو. برای همه از کنم حکم قصاص مهمه بیشتر تا عمل قصاص. خدا حکم قصاص رو اغلب احکام برای این هست که یک ترس از اونها مهمه، وقتی که حرمتشون ریخته شد که فایده نداره، فقط اینکه یه چیزی هست که بالاخره جامعه بدونه که اگه نیاز شد استفاده کنه، وگرنه آیات دیگری هست که شما ببخشی بهتره، ولی یه دم اگر ببخشه بهتره. و تازه الان من بحث اینو ندارم که بگم جای قصاص چی گذاشتن، این زندان ها که گذاشتن توش یک عمر ریپ میکنند و به شکل ناهنجاری افراد رو شکنجه میدن و افسرده و چیز نگر میدارن، از قصاص، از ترس قصاص خیلی بدتره. اینا که نمیدن، در اسلام میگه بگذرید، ببخشید، هم فهمید سیه است اگر جزا بدید، اینا همه اینا رو گفته. بعد هم گفته حالا ولی در این حال این اجازه رو هم دارید که قصاص کنید، ولی در اینجا اینطور نیست که در سیستم های دیگه بخشش معنا نداره، که کسی که مرتکب شد، چیزی شد، جنایتی شد یا گناهی شد، این رو به شدیدترین شکل مجازات میکنه. حالا من اون بحثا ندارم، اگر یه موقع بحث دفاع شد از سیستم جزایی اسلام، خواهید دید که سیستم جزایی اسلام بسیار انسانی تر، شریف تر از سیستم پلید و حیوانی که در جامعه مدرن حاکمه، که این زندان ها و این کسافت هایی که تو زندان ها میشه.
چون حالا اینجا در مورد مسائل اسلامی و اینا، من دو تا سوال دارم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و در مورد حد همسایگی. الان مثلا اینجا توی جامعه غربی یکم امر به معروف و نهی از منکر، یعنی عملا ما امر به معروف و نهی از منکر نمی کنیم الا مبلغان دینی، خب که اونا کارشون امر به معروف و نهی از منکر. مثلا ما خیلی محدود حتی بین خدامون هم برو درواسی انجام میشه، یه همچین حالتی داره. ما رو بخوام ببینم که به عنوان یه راهکار عملی کلن ما اینو باید جزء برنامه های زندگیمون داشته باشیم یا نه. دوم هم در مورد اون همسایه های غیر مسلمون که ما داریم، آیا اونا هم حق همسایگی دارن برگردن ما بر اساس گفته یه
بعد کنم در مورد امر به نهی از منکر شرایطی داره، همه میدونیم که رساله عملی هست، همه چیز هست و از ائمه هست که دعوت کنید به سوی ما به غیر السنت کن. شما سفیر اسلامی، سفیر نیکی میتونید باشید. شما اگه دروغ نگفتید، امانت مردم دستتون بود، بردید پس دادید، این امر به نهی از منکر میکنید دیگه. امر به نهی از منکر که شاخ و دم نداره، لزوم نداره یقه کسی رو بگیرید تو خیابون بگید چرا سیگار میکشید مثلا. و تأکید شده که با عملتون دعوت کنید مردم رو به ما. و مضافم به اینکه خب یه سری کارام دارید میکنه به کار عملی، خب همین مثلا همین کلاس، همین تشکیل جبران خودش امر به نهی از منکر که شما بخشایشو به عهده میگیرید انجام میدید. هر جام که زبانی لازم بود و شرایطش اینه که ببینید اثر داره چی داره اینها، انسان با زبان خوش همزه که حضرت رسول وقتی که آمد گفت که به پسر من مادرگان این رطب زیاد میخوره، گفت برو فردا بیا. بعد گفت که من دیروز امروز خودم رطب خورده بودم و نمیخواستم کاری که خودم کردم به اون بگم. اگه ما همین رعایت و همین مسئله کنیم، هر چیزی که خودمون عاملش هستیم و درست بگیم با یه زبان خوش بگیم اثر میکنه. هیچ کسی نیست که به شیوه اسلامی انجام بشه، شرایط اسلامی رعایت بشه اثر نکنه، مگر اینکه چیز هستن دیگه، در واقع شقی باشن. اگه شقی باشه کسی، خب پیغمبر خدا هم به خیلی ها گفتن، پسر نوح هم هرچی پدرش خب اثر نکرد، طبیعتا به یه دیر سر نخواهد کرد، بایستی برای مدتی ول کرد. به حضرت ابراهیم هم گفت دیگه کار به کار بابات نداشته باش آذر، حالا یا باباش بود یا پدرخوانده، اینا مهم نیست الان برای بحث ما. گفت تا یه زمانی ابراهیم اجازه داشت دعا کنه برای اون، بعد برای زمان گفت بدش کنید رهاش. پس این از امر نهی از منکر. در مورد حق همسایگی، هم همسایه حق داره، هم انسان حق داره، هم حیوان حق داره، همه هر چیز حق داره، هم گل و گیاه حق دارن، منتها حقشون رو انسان باید بده چی هست و چقدر هست. مثلا حق مسلمان، مؤمن، شیعه خب بالاتره تا حق یه همسایه، همجور که والدین رو قبل از همسایه گفت، جو نبود که اول همسایه رو بگه، اول والدین رو گفت. بنابراین مؤمنین و مسلمین حقشون بالاتر از همسایه هست، منتها خب همسایه هم یه حق حقوقی مخصوص خودش داره، چه کافر باشه، چه مسلمان باشه، چه مشرک باشه، چه اهل کتاب باشه، حیوانات هم حق دارن.
ولی این قضیه امر به معروف و نهی از منکر، بعضی موقع این که ما باید امر به معروف و نهی از منکرمون عملی باشه، قضیه زبانی رو تحت شعا قرار میده، به این معنی که ما فکر میکنیم اگر زبانی مثلا یک کسی امر به معروف و نهی از منکر کنیم، مثلا برای ما یه سری درد سر ایجاد میکنه و به همه خاطر با این چیز، با این حربه که عملی باشه اصلا از زیرش در میریم، در صورتی که بعد از این مدت متوجه میشیم که نگفتن ما باعث شده که اون طرف حالا به هر حال به یه سری مشکلات بیفته. اینه که مسئله عملی و زبانی وزنشون چقدره؟ یعنی
مثلا عملی مهمتره، برای این که مثلا فرض کنید که شما فایده نداره که به یکی بگید که مثلا فرض کنید که سیگار نکش خودتون بکشید، اثری نداره. بنابراین عملی در بسیار موارد کار میکنه، بعد مکملش زبانی خواهد بود. همین که مثلا شما ببینید فکر بگین مثلا فرض کنید یه فیلم دار نشون بده بیاد بریم، شما بگی من نه نمیرسم بیام یا نمیام، خب این عملیه دیگه، عملیه زبانم توش هست،
نمیرسم بیام به خاطر خب اینکه نایس برخورد کرده باشه، ولی میتونیم بگیم من نمیام به این خاطر نمیام.
خب حالا یه وقتی میبینید جنبهشو داره یه نفر، بگید ببین نداره، وقتی جنبهش نداره بگید اهانتی به شده به هر حال اثر منفی میذاره، خب بس در همون حد عملی خودتون عمل کنید. خب نه صدق، نه صادقانه بگید، یا بگید من علاقه ندارم به این چیزا، من صادقانه میگم، نه که بگید که دروغ بگید، وقت دارید بگید نه نه دیگه، میتونه بگید من علاقه ندارم، یا من مثلا مخالف دینمه، مثلا تست من نیست، دینم نیست، و اگه آرگیو کردن خودشون اینوایت دارن میکنن، اگه اینوایت کردن بله، الان بحث اینه که کسی که اینوایت نکرده شما اینیشیت بکنید یا نه امر معروف نهی منکر، ولی اون کسی که آرگیو میکنه خودش داره اینوایت میکنه.
اگر مردد بودی در مورد فرد چی آقای دکتر؟ ممکنه اثر کنه، ممکنه اثر نکنه،
بس خب حالا اونجا دیگه از خدا بخواید که تعریف کنه برطرف کنه.
نه واقعا آخه این مسائل مسائلیه که خیلی عملا پیش میاد، یعنی من این چیزایی که میگم ما روزانه با اینا برخورد میکنیم.
خب از خدا بخواید بهتون یه جوری روشن میشه براتون، یعنی یه دفعه قلبتون بهتون میره که بهش بگم و نگم، و در خیلی امور مرددیم دیگه، ولی وقتی از خدا بخواییم یواش یواش شکل میگیره تومون پاسخه که مناسبه.
یک
چه کلی رو آدم میدونه، ولی وقتی مصداق ها میرسه اونجاست
که
ظرافت
میخواد آدم
بدونه.
عملی
یا چی؟ قولی
مثلا کلا توی دستور آدم ها، یعنی مثلا بخشی هر دستوری پیش میاد آدم تو مصداق هاش میمونه، یعنی چه جوری بتونه این رو اپلای بکنه.
بله، تتق الله یجعل لکم فرقانا، بس من میگرد به این که تقوا حل میکنه قضیه رو، مصداق هم پیدا میکنه، اگر تقوا خدا پیشه کنیم پیدا میشه، یه نوری خدا قرار میده برای راهی نداره غیر از هم، یعنی واقعا تقوا، چون همین از خدا میاد دیگه، قلب دست خدا.